موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت چند فشار قرار داره. یکی فشار انتخاباتیه که در یک جایی مثل مینسوتا و ایالت میشیگان اینها در طول 10 روز گذشته تقریبا خودش رو نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر داره برگزار میشه، انتخابات میاندوره‌ای. موضوع دوم، موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های و هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تال بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم، گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکاییه که روی ناو لینکلن حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده پیدا کرد و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولا پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری که باقی میمونه فشار اقتصادیه. به این دلیل که آقای اسکات بستنگ وزیر خزانه داری الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه و دو اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
اشاره کردید به آنچه که در آمریکا در حال وقوع هست در رابطه با دونالد ترامپ و اقداماتی که انجام میده. به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتید طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست. اما پرسش اینه که تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟
خب ببینید، یک نکته مهمی وجود داره. اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا هولوش میانگین 1 دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاب‌آوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه. و فکر میکنم که این اتفاق الان داره در سطح پایین میفته. مثلا در اربیل عراق حمله به پایگاه‌های آمریکا از طریق پهپاد در 24 ساعت گذشته انجام شد، اما من فکر میکنم نزدیکتر به انتخابات که بشیم احتمالاً در ماه شهریور شلیک‌های به سمت ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر و اون مجموعه‌ای که داره این محاصره رو انجام میده اتفاق بیفته، برای اینکه هم نفت رو تغییر بده و هم محاصره رو شلتر کنه.
آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. در این باره نظر شما چه هست؟
این صحبت‌ها رو از آقای ترامپ هم در 2 روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملاً بازه و تحت کنترل آمریکاست و صحبت‌های اینچنینی که آمریکا داره کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه. داده‌های شرکت‌هایی که اینها رو رصد می‌کنن مثل کپلر، مثل تانکر ترکرز و گزارشاتی که رسانه‌های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر می‌کنن این رو تایید نمی‌کنه. در روزهای گذشته 9 کشتی، 12 کشتی و آمار اینچنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. مثلا در 2 روز گذشته در یک مورد 11 کشتی عبور کرده که 9 موردش بر اساس گزارش منابع معتبر از اون مسیری بوده که جمهوری اسلامی تعریف کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی‌های سیاسی می‌بینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس‌های معتبری که قابل اتکا باشن.
آقای قائدی، تفاهم نامه ایران و آمریکا، آنچه که به تفاهم نامه اسلام‌آباد معروف شده، در روزهای آینده پایان می‌پذیره. باید منتظر چه سناریویی باشیم بعد از اینکه این تفاهم نامه به پایان میرسه؟
اخبار دو جور خبر رو ما میگن. مقامات ایرانی میگن که اساساً چیزی وجود نداره که ما بخوایم تمدیدش کنیم. آمریکا باید یک بار دیگه برگرده و همین تفاهم نامه 14 بندی تمدید معنا نداره. اما رسانه‌های پاکستانی و در واقع معاون وزیر خارجه پاکستان گفتش که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به شکل غیر مستقیم جریان داره که در روز یک شنبه احتمالاً این رو برای 60 روز دیگه تمدید کنن. اما این دو خبر فارغ از این که این در واقع تفاهم نامه تمدید بشه یا نشه، به نظرم اصل موضوع رو تحت شعاع قرار نمیده. اصل موضوع اینه که در یک حوزه‌هایی در اون تفاهم نامه 14 ماده‌ای ما امکان رسیدن به یک وضعیت عملی نداریم. مثلا در بند یکیش که موضوع لبنانه و تمامیت ارضی لبنانه، اسرائیلی ها به شکل خیلی مشخص و شفاف در آخرین اخبار، مثلا آقای اسرائیلی کات و مقامات دیگه اسرائیلی میگن که قصد خروج از لبنان رو ندارن و این با شرایط انتخاباتی اسرائیل هم کاملا خوانایی داره. و الان جمهوری اسلامی اضافه کرده که غزه هم باید توسط اسرائیل تخلیه بشه، که این خیلی واقع بینانه قبل از انتخابات اسرائیل حتی با فشار آمریکا نیست. بنابراین اون تفاهم نامه بازگشت به یک سری از موضوعاتش به نظرم اصلا موضوعیت نداره. در یک سری از حوزه ها مثلا ماده 5 که تنگه هرمز، آمریکایی ها نمیپذیرن که ایران بخواد حکمرانی خودش رو به شکل تکمیل انجام بده. علاوه بر این موضوع تفاهم نامه، من تصویر کلی ترم تصویری میبینم که ایران میخواد قیمت نفت رو در آینده بالا ببره و احتمالاً تنش رو بخواد بالا ببره. تصویر بزرگتر به نظرم اینه که بازگشت به تفاهم نامه در حال حاضر خیلی عملی و واقعی نخواهد بود.
وزیر دفاع آمریکا میگه که نیروی دریایی آمریکا توان این رو داره که این محاصره دریایی رو به صورت نامحدود ادامه بده. نامحدود یعنی تا به کجا؟
ایشون اشاره میکنه به اینکه این اعتراضاتی که در خصوص وضعیت ملوانان در ناو لینکن هست رو میخواد با استفاده از اووردن ناو جورج واشنگتن یک مقدار التیام بده. بنابراین با چرخش ناوها میتونه تا زمانی که آمریکا بخواد این در واقع محاصره رو ادامه بده. اما این تا زمانیه که شلیکی جدی به سمت ناوها اتفاق نیفته و من فکر میکنم جمهوری اسلامی در هفته‌های آینده یا در ماه‌های آینده قبل از انتخابات این شلیک‌ها رو انجام بده و وضعیت چینش این ناوها رو بخواد که جمهوری اسلامی هم تا حدی تغییر بده.